برنامه عنوان مهربانو.
این زنان از بزرگترین مردمان جهانند. اینان همه موانع را در هم شکستند، توانایی های خود را به مرحله عمل رساندند و جهان را هم غنی‌تر کردند. اما اگر آنها هم فکر می کردند که نمی توانند، نمی شود، ضعیفند، تواناییشان ندارند و اگر از زن بودنشان می ترسیدند، امروز جهان بزرگان کمتری داشت. اما آنها نترسیدند، کلیشه ها را باور نکردند. آنها قالب های رایج و کلیشه ها را ادامه ندادند. تو هم ادامه کلیشه ها نباش. مهربانو.
مهربانو.
به نام خدای مهرآفرین، خدای هستی بخش، با شما هستیم با مجله رادیویی مهربانو از شبکه رادیویی تهران. با ما همراه باشید تا ساعت 22. سلام میکنم به همه شما بانوان سرزمینم، شما آقایان محترم، دختر خانم ها و آقا پسرها که مهربانو رو میشنوید، با این امید که زندگیتون یک قدم کوچولو رو به جلو بره. آینده اجتماع در دست مادرانه، از بس که مهر و محبت در وجود مادر.
زن در این صراط باید حرکت کند. عظمت و جلالت و علو مقام و مقدار برای زنان در این راهه، راهی که در اون تقوا هست، عفاف هست، دانش هست، نطق هست، ایستادگی در میدانهای گوناگون محتاجی ایستادگی هست، تربیت فرزند هست، زندگی خانوادگی هست، همه زینت ها و فضیلت های معنوی در آن هست. باید در این جهت زنان حرکت کنند.
با ما همراه باشید و صفحه مهرآوران رو بشنوید با اجرای نیلوفر ملا کاظمی.
مهرآوران، اینجا سرزمین مهرآورانه و ما در این سرزمین به معرفی زنان موفق و تأثیرگذار تاریخ می‌پردازیم. این قسمت بانو شهیده نسرین افسر. نسرین افضل در سال 1338 در خانواده مذهبی در استان فارس پا به عرصه وجود نهاد. او در دوران تحصیل به عنوان یکی از دانش آموزان پرشور و باشعور بر بسیاری از نابسامانی ها در رژیم طاغوت خردمندانه اعتراض کرد، تا جایی که مورد تعقیب نیروهای امنیتی اون زمان قرار گرفت. نسرین با روحی سرشار از پیوستگی به درگاه احدیت کمر به خدمت خلق خدا بست و قدرت خودش رو صرف خدمت در کمیته امداد و کمیته امام خمینی و سپاه و جهاد سازندگی نمود. شهید افضل در نخستین تلاش‌های خداپسندانش به عنوان جهادگری آراسته به گوهر اندیشه و خرد در یکی از روستاهای مجاور شیراز برای زنان و دختران جوان اون دیار به برگزاری کلاس‌های فرهنگی همت گمارد و اونا رو با اصول و معارف انسانساز اسلام مأنوس و مألوف کرد. در آغاز سال 1360 نسرین از فقر فرهنگی شدید کردستان آگاه شد و با برادر بزرگوارش جاویدالاثر احمد افضل در مورد رفتن به اونجا به مشورت پرداخت و در همین زمان بود که جهاد اعلام کرد که برای رشد هرچه بیشتر فرهنگی خواهران در کردستان احتیاجه که تعدادی از خواهران متحد به اون خطه عزیمت کنن و مجدد جدانه به کار بپردازن. دیگر بار شهید افضل فضیلت الهی خودش رو هویدا کرد و با کوشش فراوان خواهران دیگری رو جمع کرد و با مشورت با علمای شهر راهی کردستان شد. چیزی نگذشت که گوهر وجود وقف الهی شده نسرین عزیز بر همه نمایان شد و همه ارگان‌ها سعی در به خدمت گرفتن او داشتند و او که هدفش به جز قرب الهی نبود تا اونجا که توان داشت ارگان‌های ضعیف و مردم محروم اونجا رو توان الهی می‌بخشید. حتی وقت استراحت شبانش رو در فرمانداری و برای تقسیم کوپن‌های مردم مهاباد صرف می‌کرد. گاهی تا نیمه های شب با وجود خطرهای فراوان اون شهر که چون شهر به تاراج رفته در اختیار ضد انقلاب بود برای آموزگاران متحد اون دیار جلسه میذاشت. شهید نسرین افضل به خاطر نیاز شدید آموزش و پرورش به مربی با عنوان مربی تربیتی در مهاباد مشغول به کار شد و همزمان معلمان نهضت سواد آموزی هم تحت تعلیم او قرار میگرفتن. او در سال 61 با یکی از پاسداران ازدواج کرد. این شهیده در آخرین شب فروزندگیش با وجود تب شدید و بیماری از همسرش خواست که او رو به مجلس دعای توسل برسونه. با وجود پافشاری همسرش برای استراحت در مراسم دعا حضور یافت و به گفته دوستانش اون شب مثل همیشه او به شدت منقلب بود. مراسم دعا و نیایش به پایان رسید و این شهیده در حالی که برای مراجعه به منزل سوار اتومبیل بود مورد اصابت گلوله دشمن قرار گرفت و از اونجا که همیشه آرزو داشت مثل شهید مطهری به شهادت برسه، پس از یک سال حضور در مهاباد در شامگاه دهم تیر 1361 در اوج خلوص و خدمت به اسلام به آرزوی دیرین خودش دست پیدا کرد. و حالا قسمت‌هایی از وصیت‌نامه شهید نسرین افضل. خداوندا به ما توفیق عبادت و اطاعت عنایت فرما و ما را از شر هوای نفس محفوظ بدار. بارلاها به ما قدرتی عنایت کن که پرچم لا اله الا الله را بر سراسر جهان به اهتزاز درآوریم. بارلاها اخلاق اسلامی، آداب و عادات قرآنی را بر کشور عزیزمان ایران و مدارسمان حاکم بگردان. خداوندا ایران و اسلام را از شر کفار و منافقین و حیله های زورمداران شرق و غرب و نوکرانشان به دور داشته، رزمندگانمان را در جبهه های حق علیه باطل پرتوان و پیروز بدار.
قبل از انقلاب خب یک دانش آموز و یک دختر مسلمانی بود که خیلی با انگیزه بود و پر جوش و خروش،
خیلی پیشتاز بود تو همه چیز، یعنی تو هر برنامه هر موردی که پیش می اومد، یعنی همین مسئله کردستان رفتنش هم ناشی از همین بود.
خیلی وقتا می گفت من دوست دارم بال برات باشم که پرواز کنی، نه اینکه سد راهت باشم. چون روزای آخر زندگیشون یه تحولی درشون به وجود اومده بود، یعنی اصلا تحول همه جوره، ولی ما همه از این غافل بودیم که ایشون به حساب داشت وصل میشد، داشت به حساب گامهای آخر رو.
و در نهایت شهید نسرین افضل به همسرش در آخری نوشتش گفت: همسرم، بدان که من نسرین، کسی که تو رو دوست داره، شهادت رو هم بسیار دوست دارم، چون خدای خودم رو در اون زمان پیدا می کنم. روحش شاد و یادش تا ابد جاودان.
خب شبتون بخیر باشه شنونده های عزیز. بازم همسفری در 7 دقیقه طلایی با بانو دکتر لیلی کریمی که انشاءالله میخواییم در مسیر کسب و کار به جاهای ارزشمندی برسیم. شبتون بخیر باشه. سلام و درود به بانو کریمی. شب شما هم بخیر باشه.
درود و مهر بر شما. شب و ایام خوش. در خدمتتون هستم با اشتیاق و افتخار.
خواهش میکنم. شب قبل اگر شنونده ما بودید خانم کریمی عزیز از حقیقت و واقعیت در کسب و کار صحبت کردن که چه کمکی میکنه به اینکه شما بتونید یک کسب و کار خوب و پردرآمد داشته باشید. خصوصا مثالهایی رو زدن که میشه با هزینه های کمتر، شناخت درست از موقعیت و مخاطب، درآمد خوبی رو کسب کرد. بانو جان امشب همین بحث رو ادامه میدیم یا نه مبحثی در ادامه حقیقت و واقعیت رو خواهیم داشت؟
به نظرم میرسه که اگر اجازه بدین همین بحث رو یکم در موردش گفتگو کنیم، چرا که وقتی ما به هر موضوعی شناخت و اشراف پیدا میکنیم دستاورد بهتری نصیبمون میشه در تمام زندگی. به نظر من لااقل این گونه. حالا نظر شما رو هم بدونم خوشحال میشم.
خواهش میکنم. قطعا همینطوره. خاطبین اصلی این برنامه خب اکثرا خانواده ها هستن. من فکر میکنم بارها هم گفتم در انتخاب یک مسیر، انتخاب حتی زوج، حتی برای اینکه تصمیم بگیریم فرزندی داشته باشیم، وقتی واقعیت ها رو در نظر بگیریم در خصوص رفتار طرف مقابل، بعضیا میگن که خب میریم زیر یک سقف عوض میکنیم همدیگر رو. تجربه ثابت کرده که امکان نداره، خیلی کم پیش میاد که آدم ها بتونن رفتارهاشون رو کم زیاد کنن. هرچند که آموزش و مدیریت میتونه کمک کنه، اما مطلقا نمیشه یک فردی رو که به این سن و سال رسیده تغییر داد. من فکر میکنم که واقعیت و حقیقت در خصوص زندگی مشترک هم صدق میکنه. اگر ما واقعیت رو بپذیریم به اون حقیقت واقعی زندگی هم میرسیم و اینطور نیست که با خودمون کلنجار میریم که الان این کارو بکنم این رفتارشو عوض کنه بعدن این کارو بکنم. در همون ابتدا اون فرد رو اونطوری که بوده پذیرفتیم، خیلی بهتر میتونیم کنارش مسیر رو ادامه بدیم تا اینکه در خیال خودمون فکر تغییر به سرمون بزنه.
بله، خیلی هم سپاسگزارم که کمک خیلی خوبی هستید در این گفتگو. بله شما درست میفرمایید، هر آن چیزی که تعریف یک سفر ارزشمند، از سفر منظورم سفر در کار، سفر در زندگی، سفر در احساس، سفر در تفکر، سفر در لحظه، در هر چیزی که شما اسمشو در واقع یک سفر کنارش بذارید. ببخشید من میگم چون همسفرم و به قول من رو با همسفر شدن خیلی همیشه زندگیمو یکی میدونم، میگم زندگی سراسرش سفر. از وقتی که به این دنیا میای ما به هر آنچه که فکر میکنیم میاندیشیم حرکت میکنیم و به سوی او در گذر زمان در حرکتیم، یک سفری برای ما داره تعریف میشه. آنچه که حالا شما گفتید، این هم اگر شما، حالا میخوام اینو بگم خدمتتون که وقتی یک سفر خوب حتی برای خرید ساده، مثلا میخواید از منزلتون برید محل بازار بزرگ یه خریدی انجام بدین، یک همسفری دارین، یک همراهی دارین که با هم گپ میزنین، خریدتون انجام میدین، هم فکری میکنین، یک در واقع از سلیقه او میپرسید، او از سلیقه شما میپرسه، به هر حال با هم گپ میزدین و خوش گذروندین و خریدتون هم کردین و برگشتین، اتفاقا اون خریده اینقدر به جانتون میچسته، حالتون باهاش خوب میشه، میگه این اصلا این انگار که این چند ساعت از عمر من نبود. بنابراین این همراهیه و همسفریه نیاز به شناخت داره. حالا شما هر کسی رو که با خودت نمیبری در اون هم در اون خرید، اون کسی رو میبری که با به طبع و ذوقش مثل شما باشه، که اون همراهیه مثلا اگر زیادی تو بازار بزرگ
حوصله داشته باشه،
حوصله‌اش سر نره، شکیبا باشه. پس این نیازمند یک شناخته که شما شناخت پیدا کنید و همین اگر برش گردونم رو واقعیت و حقیقت، حقیقت اون خریده اصلا، واقعیت این که این همسفره چقدر اون حقیقت نزدیکه.
درست.
میخوام اینو بگم به شما که تو کسب و کارمونم واقعا شناخت یک پیش نیاز بسیار 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 حائز اهمیته. پیش نیازیه که اگر روش تمرکز بکنیم و واقعیت و حقیقتش رو خوب در بیاریم، من ایمان دارم که نتیجه خیلی خوبی میگیریم در هر حوزه، در هر حوزه. شما، من عزیز و بزرگواری رو میشناسم که ایشون اصلا مهندسی فیزیک خونده.
بله.
مهندسی فیزیک خونده ولی اتفاقا شرایط خوب نرمی هم داره به لحاظ درآمدی، ولی ایشون یه واقعیتی رو متوجه شده، اون واقعیت اینه که وقتی که کنارش گل و گیاه هست حالش خوب بشه. رفته خودش رو در واقع آنالیز کرده، دقت کرده، پرسجو کرده از خودش و آنچه که حالا در گذر زندگیش بوده، دیده اصلا این از کودکی تو حیات بزرگ و مادر بزرگ و گل و گل و شمدونی و نمیدونم از این دو چیزا اصلا با گل و گیاه آمیخته بوده انگار ذاتش، وجودش. خب اون حقیقت درونش این رو کشف کرده و حالا کنار کارش، شما باور نمیکنید، از محل کسب و کار گل و گیاه، گلهای زینتی آپارتمانی رو ایشون در واقع آماده سازی میکنه، پرورش میده و به هر حال میفروشه، یه بیزینس پروپیمون ارزشمندی رو راه انداخته. پس ببینید این شناخته و اون نقطه تمرکزه چقدر میتونه برای آدمی که فقط رفته خودشو کشف کرده،
حال خودش هم خوب میشه،
حالش که خوب میشه، درآمدش هم خوب میشه، یه اتفاق نوعی هم داره به خانواده ها میده. ببینید چند تا کارو با هم داره انجام میده. ولی فقط اگر نیازش این بود که من به خاطر رفع نیازم مثلا برم کنار یه شاگرد فرزن گل فروشی بشم، شاید اون موقع همش میره تو شماتت و ملامت خودش که چرا من اینجا هم، چرا با این تحصیلی که کردم اومد. ولی اگر الان به ایشون بگی که برو تو گل فروشی کمک اون استاد گل فروش هم بکن، اتفاقا با جان و دل میره. چون وجودش رو درک کرده که نیازه وجودیش با این اتفاق در واقع چیز میشه، حالش خوب میشه، یه اتفاق خوبی، حس خوب براش میاد.
حالا خب دکتر، یکی از سوالایی هم که پرسیده بودن این بود که برای ما فرستاده بودن که من یک مؤسسه فرهنگ هنری دارم، توانمندی های زیادی هم دارم و نیروی کار و ارتباطات بسیار خوب، اما این وسط این که بخوام یک دفتری از خودم داشته باشم این توانایی رو ندارم. به نظر شما من بشینم تا شرایطم درست بشه یک دفتر را بندازم یا نه فکس اینترنتیم رو دارم، میتونم توی فضای مجازی فروش و تبلیغم رو هم داشته باشم، به نظرت من کارم رو شروع کنم یا نه منتظر باشم که یک دفتر، یک مکانی رو تهیه بکنم؟
حتما به نظر من شروع بکنن، چون الان ابزارش رو دارن، توانمندیاش هم دارن، ارتباطاتش هم دارن، اعتباراتش هم دارن، مگه ندارن؟
بله.
اون چشم وجودی رو اگر در خودشون پیدا کنن، ببینن حسشون، حالشون با این قضیه خوبه و میتونن این قضیه رو گسترشش بدن به شکلی که اثر خوب داشته باشه، اصلا یک دفتر شیرافیسی از امروز تو این روزگار سازمان ها دارن میرن به سمت چابک سازی.
بله.
یعنی از اون وسعت گرفتن و بست و گسترش دادن و هزینه های اضافی دارن کم میکنن، کاسته میشه و دارن میرن به سمت چابک سازی. سازمان ها در کل دنیا دارن میرن به سمت چابک سازی که بتونن اون توانمندی رو در بهترین حالت ازش استفاده کنن. چه اشکالی داره شیرافیس؟ یعنی با کسی که مثل خودشون توانمندی داره ولی
بله.
این امکان و اعتبار رو نداره، میتونن هم افزایی بکنن و برن در قالب شیرافیس.
خب ممنونم از توصیه‌تون. بعدم خواهم دکتر فکر میکنم دیگه مثلا این دو سال کرونایی هم که به وجود اومد افراد دیگه خیلی درگیر جلسات و ملاقات‌های حضوری نمیشن. من چندی پیش بود یه متن رو یادداشت کردم، این که کسب و کارامون به درآمد نمیرسه، به نقدینگی نمیرسه، این معطلی هاست، این که هی بخوایم جلسه بگذاریم، برقراری جلسات هستش که ما رو به نتیجه نمیرسونه. نمیدونم که آیا این نظری که دادم درسته یا نه، ولی فکر میکنم دیگه مثل قبلا نیست که خیلی به دفتر و دستک بها بدن که بله. دفتر کجا باشه، چقدر نیرو داشته باشه، مهم اون خروجیه هستش که اگه این فرد توانمنده میتونه خروجی خوبی رو داشته باشه. حالا
بله،
با کارهایی که میگیره بعدم بره یه دفترم برای خودش بگیره اگه خیلی براش میتونه مهم باشه.
حتما این هم افزایی در کل دنیا الان به نظرم داره به سمت خوبی حرکت میکنه. توانمند، تجمیع توانمندی ها، شما میدونید ماموریت بیزینس خود من هم تجمیع توانمندی
بله.
ها و یک دستاورد خوب در جهت توانمندی ها.
خیلی هم
این اتفاق میتونه برای دوست عزیزمون هم مبارک باشه.
خانم کریمی عزیز، فکر میکنم این حدوداً 20 جلسه‌ای که با شما بودی من شاگرد خوبی بودم. اگر همینطور ادامه داشته باشه تا پایان سال در کسب و کار میتونم خیلی موفق باشم.
حتما که هستید. برای
زنده باشید.
ها رو آرزو میکنم برای شما.
ممنونم.
در واقع مخاطبین فوق‌العاده گرامی ارزشمندمون، امیدوارم روز به روز با حضور و وجود مردم خوب سرزمینم ما شاهد سازندگی، شکوفایی و حال خوب برای کسب و کارها و خودمون باشی و این محقق نمیشه مگر اینکه دست به دست هم بدیم و میثاق و پیمان وجودیمون رو نشر و گسترش بدیم.
انشالله. ممنونم. کردم.
به خدا میسپارمتون. پرتوان.
سپاسگزارم.
شادکام باشین همواره.
امیدوارم که از این همسفری با 7 دقیقه طلایی از حضور بانو لیلی کریمی لذت بردید و امشب هم یک درس بزرگ رو برای خودتون یاد گرفتید که در کسب و کارتون استفاده کنید. یک از رسالت‌های رادیو تهران خصوصا در امسال تمرکز بر روی کسب و کار خصوصا برای شما بانوانی که دوست دارید در جامعه در محیط خانواده بتونید هم مسیر هدف‌هاتون رو به مقصدی که مد نظرتون هست انشالله با موفقیت و شادکامی سپری کنید. دعوت میکنم به ادامه برنامه مهربانو گوش بدید.
اشتغال بانوان. جالبه بدونید که با توجه به اینکه نیمی از کل جمعیت جهان رو زنها تشکیل میدن و 2/3 ساعت کار انجام شده توسط زنها صورت میگیره، تنها 1/10 درآمد جهان و فقط 1/100 مالیات اموال و دارایی ها به زنان اختصاص یافته. بنابراین ولی در حوزه کارآفرینی حتی در کشور ما شاهد هستیم که این رقم بسیار برابرتر و مساویتره و کارآفرینان زن بسیار هستند.
ما برای اشتغال زنان اصلا چه کار باید بکنیم؟ ببینید بالاخره یه بودجه هایی تو شرکت های دانش بنیان وجود داره. تو شرکت های دانش بنیان هم میتونه زن سرپرست خانوار باشه، بره درخواست بکنه برای داشتن یه شرکت، هم میتونه یه زن تحصیل کرده دارای همسر باشه، یعنی سرپرست خانوار لزوما نباشه. بنابراین دو تا زکار باید وجود داشته باشه. برای زنان تحصیل کرده ما برخی از بنیادهایی که هستن الان برای پروژه های تحقیقاتی، برای کارهای جدید، بر پایه فناوری های نوین دارن کار میکنن، مثل همین بنیاد برکت، نمیدونم بنیاد مستضعفان، امکاناتی برای کارهای تحقیقاتی میذارن، یا همین شرکت های دانش بنیان، معاونت علمی فناوری رئیس جمهور. اینا مجموعه هایی هستن که بودجه دستشونه. زنان خانه‌دار نباید برای کمک به معیشت خانواده مجبور به ترک خانواده بشن، خانه بشن و برن منشی بشن جایی، ازشون سوء استفاده های اخلاقی و فرهنگی بشه یا استثمار بشن توسط بخش خصوصی. دستمزد 1/3 / 1/2 دستمزد مردان رو بهشون بدن در کارگاه های زیر پله‌ای که هیچ نوع نظارتی هم وجود نداره درش. بعد اینها بیان از ساعتها 10 ساعت بچه و خونه رو رها کنه به خاطر اینکه بخواد اجاره خونه بده، برای اینکه حقوق همسرش که یه کارگر فرزند قادر نیست زندگی رو اداره کنه.
البته در این حوزه این نکته هم باید در نظر گرفت که شغل‌های مختلفی و خانگی مثل قالی‌بافی، فرش‌بافی، آرایشگری و کارهای مختلف میتونه تبدیل به یک صنعت هم بشه.
من پیشنهاد خود بنده اینه که یه شبکه‌ای برای ساماندهی معیشت خانگی زنان راه اندازی بشه توسط دستگاه دولتی. حالا میتونه دستگاه‌های مجریش، دستگاه‌های مختلف باشن که مرتبطن با این امر. این دستگاه بیاد، من مدل پیاده شده مشخصش رو در یکی از برخی از کشورهای آسیای جنوب شرقی دیدم. اینها اومدن آموزش دادن به زنانشون، آموزشی که دادن مواد اولیه در اختیارشون میذارن، زن از خونه دیگه بیرون نیاد، به خصوص الان تو شرایط کرونا که اومدن خیلی خطرناکه.
صنعتی که قطعا در آینده کشور بسیار مهمه و میتونه اقتصاد یک کشور رو به سمت تولید ببره.
ببینین اصل ماجرا بحث استفاده از ظرفیت‌های در واقع نیمی از جمعیت فعال در جامعه است که این یک ضرورت فردی، خانوادگی و اجتماعی. بنابراین موضوع اشتغال یک موضوع جدیه. حالا بحث این که زنان کار میکنن و همیشه در طول تاریخ کار کردن و حتی پیشرفت جوامع و تمدن سازی تا حد زیادی مرهون تلاش هایی که زنان انجام دادن، خود بخش کشاورزی و انقلاب کشاورزی که اتفاق افتاد مدیون کار و فعالیت زنانه و الان هم طبق آمارهایی که سازمان ملل میده حدود 2/3 از کار در جهان داره کار رسمی و غیر رسمی. داره توسط زنان انجام میشه. بنابراین یه اشکال اینجا یا یه چالش جدی وجود داره که چرا موضوع اشتغال حتی برای بعضی از جوامع به صورت یک موضوع شدیداً فرهنگی اجتماعی مطرح میشه تا یک موضوع اقتصادی. برمیگرده به این موضوع که به هر حال در دوره‌های اخیر ما با یک مسئله جدی مواجه بودیم و اون هم فاصله بین محیط کار و محیط خانه.
تولید که امروز یکی از مشکلات و نکات و دغدغه‌های ماست، قطعا میتونه با سرمایه‌گذاری بیشتر و بهتر روی صنعت اشتغال بانوان پیشرفت بکنه. امری که دولت هم ظاهرا بهش توجه ویژه داره. ارادتمند پویا رضایی، رادیو تهران.
در برنامه قبل بانو منیژه حاتمی عزیزمون در این صفحه ترس‌های ازدواج یک سری تصمیم‌ها رو بهش اشاره کردن، یک سری از محرک‌های بیرونی که باعث میشه روی تصمیم‌های ما تأثیر بذاره. بانو جان، می‌خوایم در این صفحه برای ما بگید که چیکار بکنیم اگر اون تصمیم‌ها رو خواستیم بگیریم، یا چرا کاری ارائه میدید که دچار اون تصمیم اشتباه نشیم، مخصوصاً وقتی می‌خوایم در خصوص ازدواجمون یک تصمیم درست حسابی رو بگیریم، می‌خوایم کسی پیشنهاد ازدواج بدیم، مثلا میخوایم بشینیم پای سفره عقدمون، میخوایم زندگیمون رو آغاز کنیم، نه اصلا توی اون زندگی هستیم و گاهی این تردیدها میاد سراغمون. البته خیلی سوال ازتون پرسیدم، ببخشید.
خواهش میکنم. سلام، به نام پروردگار، منیژه حاتمی هستم، روانشناس، رواندرمانگر و هیپنوتراپیست. به روی چشمم، من امروز میخوام کاربردی اینطوری باهاتون حرف بزنم. اگه تصمیم تو از روی خشم گرفتی، دلیلشو شناسایی کن، روی تنفست تمرکز کن، یا برو قدم بزن، یا یه لیوان آب خنک بنوش، یا با کسی که حس مثبت بهت میده صحبت کن. حالا اگه تصمیم تو از روی غم گرفتی، پاشو یه چای خوش رنگ و خوش عطر بریز، بنوش و لذت ببر. اصلا گریه کن تا تخلیه یه حس غم داشته باشی. یه نامه بنویس به اونی که بابتش غمگینی. پاشو یه بستنی خوشمزه بخور، بذار کامت شیرین شه. حالا اگه از روی شرمندگی تصمیم گرفتی، خودتو دوست داشته باش، تمرین کن، برو جلو آینه به چشات نگاه کن، بگو باشه اشتباه کردم، اما من خودم رو دوست دارم، جبران میکنم، من میتونم. با یه مشاور حرف بزن، گفتگوی درونی یا نجواهای مثبت رو با خودت تکرار کن، به خودت امید بده، با خودت قشنگ حرف بزن، خودتو مثل یه دختر بچه یا یه پسر بچه ناز کن، نوازش کن. حالا اگر از روی استراب تصمیمی گرفتی، پاشو یه سری حرکات نرمشی انجام بده، بذار خون توی بدن جریان پیدا کنه، باز نفس عمیق بکش، به طبیعت وصل شو، خیلی تاثیر داره. حالا اگر جوی افسردگی تصمیمی رو گرفتی، حتما پاشو کفشاتو در بیار، روی چمنها راه برو، اگه به دریا خونت نزدیکه، روی شنهای کنار ساحل راه برو، آفتاب بگیر، به خودت برس، یه مهمون خوب و خوش اخلاق دعوت کن تا روی افسردگیت یه خامی خوشمزه بریزه و حال دلتو بهتر کنه. اگه عمیق‌تر افسردگیت، با یه مشاور گفتگو کن. حالا اگه از روی خستگی تصمیم گرفتی، موبایلو خاموش کن، یه چرت بزن، یه موزیک آروم گوش کن، یکم استراحت کن، بهت قول میدم که حالت بهتر بشه. آخرین مدل، اگه از روی تنهایی تصمیم گرفتی،
این خیلی مهمه،
اگه از روی تنهایی تصمیم گرفتی، پاشو به یک دوست با وفا زنگ بزن، ازش بخوا برای امروز تنهات نذاره، ازش بخوا کمی بهت رسیدگی کنه. تو مثل کسی هستی که افتادی زمین و دست یا پاش شکسته، احتیاج به شکسته بند داری. با خودت مهربون باش، دم دستت یا توی اینترنت اگه کتاب مفرح و شادی وجود داره بخون. تو به شادی نیاز داری. کتاب های خوبی سراغ دارم در این مرحله بهت معرفی بکنم.
بله.
هر زمان اراده کردی راهنماییت میکنم.
خیلی خوب، یکی دو تا از این کتابا رو اگه معرفی بکنید و مخاطبین ما بشنون و برن بخونن که خیلی خوب میشه. من به شخص خودم باور دارم که خوندن کتاب حال آدم رو خوش میکنه، خصوصا در زمانی که به این نتیجه برسی که این کتاب میتونه تأثیر بسیار مثبتی برات داشته باشه و یک تغییری در حالت بده.
بله، کتاب بسیار خوبیه به نام چگونه تغییر کنیم. اینو